و سند فعلیت حکم وجوب صلات ظهر میشه. اسم اینا میذاریم چی؟ مؤثر.
اما مؤثریت چیه؟ مؤثریت اونجا نیست که شرط کاشف از شرط واقع نیست، خودش مؤثر نیست، کشف می کند از اون شرط واقعی. موضوعیت خودش ندارد، بلکه چی دارد؟ طریقیت دارد. یعنی شرط یه چیز دیگری است. اینی که در جمله شرطی ذکر شده است، کاشف از اون شرط واقعی و مؤثر حقیقی است. مثلا مثل چی؟ اینم در روایات داره. در روایات داریم اذا زاد الظل فصلی، وقتی که سایه شاخص اضافه شد نماز ظهر را بخوان. آخه زمانهای قدیم که ساعت نبود، زوال خورشید را با چی تشخیص می‌دادن؟ با شاخص بود دیگه. شرح لمعه هم خوندیم دیگه. شاخصی را در زمین می‌داشتن، یه چوبی در زمین فرو می‌کردن، خورشید که بالا میاد از اول صبح که طلوع میکنه سایه میفته طرف مغرب. همین که خورشید میاد بالا، این سایه کوچک میشود تا به اون بله نهایت کوچکی خود. همچین که خورشید زوال پیدا کرد، سایه این بر میفته و شروع میکند به اضافه شدن. میفرماید اذا زاد الظل فصل، سایه که شروع به افزایش کرد نماز ظهر داد. خب الان زیادتی ظل این که مؤثره در وجوب صلات نیست. اونی که مؤثره در وجوب صلات چیه؟ زوال شمسه. زیادتی ظل کاشف از این است که زوال شده. این کاشف معرف است، خودش که مؤثر نیست. ظل برای ما اصلا موضوعیتی نداره. کاشف است از زوال شمس. اونی که شرط حقیقی زوال شمسه. زیادت و ظل چی میشه؟ بفرمایید. زیادت و ظل معرف است، کاشف اماه و شرط الواقعی، کشف می کند از اون شرط واقعی. یه مثال شرعی، حالا بزنید یه مثال عرفی هم بزنید. فرض کنید مؤثریت و کاشف معرفیت. فرض کنید شخصی اینطور میگه اذا غضب الامیر فحذره، وقتی که پادشاه غضب کرد از او بر حذر باش، حواست را جمع کن. اگه دیدیم غضبناک شده خیلی حواست را جمع کن. الان غضب مؤثر در چیه؟ حذر. غضب کرد حواست را جمع کن، این مؤثر در بود. این میگیم به سوال مؤثری. اما فرض میکنم، حالا روی فرض کنید اگر امیری غضب کرد، وقتی که غضب میکرد مثلا فرض کنید لباس زرد را میپوشید، که این علامت غضب او بود، از این میفهمیدیم که این غضب کرده. مثل منصور دوانیقی دو تا قصر داشت دیگه، لعنت الله علیه، یه قصر اخضر یه قصر احمر. هر وقت میرفت اون قصر احمر که اون قصر قرمزی که بود، میگفتن اون روز دیگه روز کشتار است. میخواست دیگه دستور بدهد که غضب کرده بود. وارد قصر احمر که میشد صبح که از خواب نحسش بلند میشد، میرفت اون طرف، همه میدونستن وا ویلا که امروز دیگه روز بدبختی و بیچارگی. اگر میره به طرف قصر اخضر، خب الحمدلله فعلا بلیه برطرف شده. خب گاهی از اوقات بعضی ها اینطور بودن، اماراتی داشته. حالا فرض کنید اگر گفتیم که اذا لبس الامیر الاسفر فحذر رو، اگر دیدی لباس زرد پوشیده بپرهیز از اون. اینجا الان شرط ما مؤثر است یا معرف است؟ معرف دیگه، چون لباس زرد پوشیدن که موضوعیتی نداره، این کاشف از اون غضبه، اون غضب میشه. پس بنا انا علی هذا شرایط دو جور میشه، حالا چه شرط شرعی چه شرطی عرفی باشه. جناب فخر المحققین فرموده است اگر شرط به صورت شرط چی باشه؟ مؤثر، میشه چی؟ عدم تداخل. اگر به صورت معرف باشد میشود چی؟ تداخل. این سخنی است که این بزرگوار بحث تداخل و عدم تداخل را بر این محکمی کردن. ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف در این فرمایش ایشان دو تا اشکال میکنه. اما اشکال الاول، اشکال اولی که صاحب کفایه میفرماید اینه، میفرماید این که شما تداخل و عدم تداخل را مبتنی بر این مبنا کردید، این مبنا درست نیست. چرا؟ لما ذکرنا، همون بحثی که گفتیم، تداخل و عدم تداخل به ظهور جمله شرطی برمیگرده. این که شرط معرف باشد یا مؤثر به درد ما نمیخوره.
چون در مقام تداخل و عدم تداخل ما با ظهور جمله شرطیه مواجه هستیم. این شرط در عالم ثبوت معرف است یا مؤثر؟ به درد بحث ما بحث مقام اثبات داره. ایها الفضلاء نکته را بگیرید، بحث معرفیت و مؤثریت به عالم ثبوت برمیگرده، بحث تداخل و عدم تداخل به عالم اثبات برمیگرده. در مقام ظهور و در مقام اثبات جمله شرطیه چه ظهوری داره؟ حدوث اندل حدوثه یا این که نه حدوث اندل حدوث نیست؟ یکی از اون سه وجهی که گفتیم به اون نحوه است. بحث تداخل و عدم تداخل بگید با من اثباتیه یا ثبوتیه؟ بحث معرف و مؤثر بودن بحث ثبوتی اصلا به جمله شرطیه ارتباطی نداره. تداخل را از جمله شرطیه باید حل کرد. ظهور جمله شرطیه در چیه؟ اگر در حدوث اندل حدوثه بگید این میشود چی؟ عدم تداخل، چه معرفیت باشه چه مؤثریت باشه. اگر حدوث اندل حدوث نیست، یکی از اون سه وجه هست که گفتیم خلاف ظاهره، اگر او باشه میشه عدم میشود چی؟ تداخل. بازم چه معرف باشه؟ ببین چه؟ معرفیت و مؤثریت کلید حل مسئله تداخل نیست، ظهور جمله شرطیه کلید حل مسئله تداخل است. که آیا حدوث اندل حدوث هست یا حدوث اندل حدوث نیست، یه معرف بودن و مؤثر بودن در ما نهرو ها دا اولا. و اما ثانی، صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف میفرماید ما هیچ، خوب دقت کنید، ما هیچ ضابطه کلی نداریم که شرط شرعی معرف باشد یا مؤثر باشد. ممکنه بعضی جاها معرف باشه، ممکنه بعضی جاها مؤثر باشه. قاعده نداری که شما یه فقه میخواهی قاعده درست کنی بگید اگر مؤثریت هست این است، اگر معرفیت هست این است. اصلا قاعده نداری، مواردش مختلف است. ممکنه یه جا مؤثر باشه، ممکنه یه جا معرف باشه. قاعده ای وجود ندارد در شرایط شرعی و هاکذا در شرایط عرفی که ما بیایم بگیم آقا مقتضای قاعده اولی این است که مؤثر باشه، مقتضای قاعده اولی این است که چیه؟ معرف باشه. نه، هم در شرایط عرفی، هم در شرایط، بگید هم در شرایط، هر دو نوعش را داریم. اینجا نمیتونیم ما یک قاعده ای را تعیین کنیم. توجه فرمودید، تعیین قاعده و بیان قاعده در مؤثریت و معرفیت امکان ندارد، چون همونطوری که شرایط معرف داریم، بگید با ما شرایط، بله شرایط مؤثر هم داریم. پس نمیتونیم یک ضابطه ای به دست بدهیم، یک ضابطه ای را مشخص کنیم. آها همیشه شما در شرایط شرعی بنا را بر مؤثریت بذارید پس قائل به عدم تداخل بشید، یا همیشه بنا را بر معرفیت بگذارید و چیکار کنید؟ بله بنا را بر تداخل بگذارید. یک ضابطه ای نمیشه بیان کرد که ما بخوایم یک ضابطه ای بدهیم، چون هر دو تا موجود است و هیچ ضابطه ای هم در ما نهروفی امکانش وجود نداره. پس بنابراین این مسئله ای که بیان فرمودن لا یفید شرع. بفرمایید. ضابطه
هم نداره، تفسیر همینه که معرفیت
به شما رسید. ببینید ما در مقام بیان ضابطه هستیم که اگر دلیل خاص نبود چه باید کرد؟ اگر باشد
همین ضابطه ای که اگر معرفیت باشه مثلا
میدانم، میخوام ببینید اگر جایی ما نمیدانیم معرفیت، ببینید مثل تداخل و عدم تداخل، اگر دلیل بر تداخل داریم بسم الله، نداریم بسم الله، ما میخوام ضابطه تعیین کنیم. آیا ما بنا را در جمله شرطی بر چی بذاریم؟ معرفیت چه لازمه اش تداخله یا مؤثریت؟ اینجوری باشه که اصلا ضابطه شما به ما نمیدید. هر جا قرینه ای هست بگید، خب اینکه حرفی نشد، هر جا قرینه باشه که خودمون بلدیم که قرینه باشه چه خاکی به سرمون بکنیم. اگر ما احراز این معنا رو بکنیم که خیلی روشنه، قاعده را همیشه در علم اصول ما دنبال قواعد کلی هستیم. اگر میدانی مثل این، مثل این هست که میگه آقا اگر میدانی تداخل هست که تداخل هست، اگر میدانی که تداخل نیست که تداخل هست. خب اگر بدانم که دیگه علم اصول برای چی میخوان؟ علم اصول میخواد ضابطه به دست ما بده. آقا بنا را بذار بر معرفیت و بگو تداخل، بنا را بگذار بر مؤثریت و بگو چی؟ عدم تداخل. اگر قرار باشه هر کجا خودمون احراز کنیم و بفهمیم، این دیگه ما قواعد کلی پیدا نخواهیم کرد. الان ما ببینیم، الان به شما میگم ظهور جمله شرطی در عدم تداخل، شما همه جا بنا را بذار بر عدم تداخل الا ما خرج بده، میشه ضابطه. ولی این که اگر اینجور شد اونجوری، اگر اونجور شد اونجوری، که این ضابطه نشد توجه فرمونید، چون این باز دوباره احراز میخواد و از بحث قواعد اصولی. فائده این اصول همینه که یه قواعد کلی به دست ما بده که اگر دلیل خاصی نداشتیم چه باید بکنیم طبق اون قواعد معامل بفرمایید. ظهور چی؟ خب اگر ما این ظهور را بگیم پس برمیگردد به همون حرف ما، یعنی در واقع باز دوباره همون حرف ما شد که مؤثریت و معرفیت کارساز نیست، ظهور کارساز است. اگر این حرف را میزنیم پس بازگشت به حرف ما کردیم، پس این کلید حل نشد. نمیتوانیم بگیم مؤثر، باید بگیم ظهور جمله شرطی در چی، یعنی بحث را باید بیاریم در بحث اثباتی. اگر بحث را میگید بله مؤثریت را از ظهور جمله شرطیه میفهمیم، این همون عبارت اخرای این است که چیه؟ الحدوث عند الحدوث، همون حرفی که ما زدیم. پس دیگه مؤثریت یا معرفیت کلید حل نمیشود. اونی که کلید حل مسئله هست این که بیایم سراغ ظهور جمله شرطی. آقا ظهور جمله شرطیه در چی؟ توجه فرمودین بازگشت به همون حرف صاحب کفایه میشود. پس تا اینجا مشخص شد که معرفیت و مؤثریت در ما نحن فی، یه نکته ای را صاحب کفایه در پایان بحث بیان می کند و اون نکته ای می فرماید بله ما یه مطلبی را می توانیم بیان کنیم و او این که خلاصش میگم این توضیح می خواهد و اون این که می توانیم بگوییم که شرایط شرعی مؤثریت ندارد، البته به این معنایی که می گیم، به این معنایی که الان عرض میکنیم، شرایط شرعی مؤثریت به این معنایی که الان ذکر میشود ندارد، بلکه معرفیت دارد. توضیح و ذالک، این را توضیح بدیم. مؤثریت دو معنا دارد. یک معنای مؤثریت همون که قبلا بیان کردیم، گفتیم منظور از مؤثریت آن است که شرطی سبب فعلیت یک حکم شرعی بشود، مثل همین مثال های شرط هایی، مثلا اذا زالت الشمس فسنده، الان زوال سبب فعلیت وجوب صلات ظهر میشه، ان استطعت فحج، اگر مستطیع شدی حج انجام بده، استطاعت سبب فعلیت، این اسمشو میذاره مؤثریت. یه معنا. و اما معنای دوم منظور از مؤثریت یعنی علت پیدایش حکم باشه، شرط بخواهد علت پیدایش حکم باشه. توضیح و داری علت یعنی چه؟ منظور از علتی که در اینجا بیان می شود این از که احکام شرعی همیشه طبق نظر عدلیه تابع مصالح و مفاسد و ملاکات هستند. اشاعره کار نداریم، عدلیه که ما خودمون هم جز عدلیه هستیم، بنابر مبنای عدلیه احکام شرعی همه تابع مصالح و مفاسده و تابع اون ملاکات است. اون ملاکات و مصالح و مفاسد چی می شوند؟ موجب علت تحقق اون حکم است. یعنی شارع مقدس وقتی که یک حکمی را جعل می کند علتش اون مصالح و مفاسد هست. اینجا مؤثریت را بگیم به معنای چی؟ بگیم به معنای علیت، نه به معنای فعلیت ها، به معنای علیت بگیریم. بگیم مؤثریت به معنای این چه؟ این شرط بخواهد علت پیدایش این حکم باشه، یعنی از باب ملاکات باشه، از باب مصالح و مفاسد باشه. صاحب الکفایه می‌فرماید شرایط شرعی اینطور نیست، مؤثر به این معنا نیست، مؤثریت به این معنا که بگیم منظور این باشه که شرط علت تحقق حکم باشه، مثل ملاکات و مصالح و مفاسد که علت پیدایش حکم هستن، بگیم شرط همینطور صاحبی که فاهم میفهد بله شرایط شرعی به این معنا مؤثریت ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه شرایط شرعی مثال هایی که زدیم اینها همه از قبیل فعلیت برای حکم هست، نه از قبیل علیت برای حکم. زوال شمس یا فرض فرمایید استطاعت یا بلوغ یا عقل، اینها که شرایط حکم هستن، اینها شرایطی هستن که سبب فعلیت حکم میشن، اما اینها از باب ملاکات علت پیدایش حکم نیست. علت این که چرا من باید موقع زوال نماز بخوانم اون مسئله است که ما نمیدانیم، خدا میداند. اون مساله و مفاسد فقط خدا میداند، ما که خبری نداریم. این شرطهایی که در لسان شارع ذکر شده عزیزان، اینها همه مؤثر در فعلیت است، نه مؤثر در علیت به معنای علیت باشد. چون علت احکام مساله و مفاسدن که لا یعلمه الا الله، اونم فقط خدا میداند. ما چه خبر داریم که مصلحت وجوب نماز ظهر عند الزوال چیه؟ مصلحت حج فرض بفرمایید عند الاستطاعت چیه؟ ما چه خبری داریم؟ اون مؤثر به معنای علیت تو علم خدا هست و به ما ربطی نداره. این شرایطی که در لسان دلیل ذکر می شود مؤثریتش به معنای چیه؟ فعلیت، یعنی موجب فعلیت می شود، فعلیت حکم شرعی می شود. اما حالا علت این حکم فعلی چیه؟ مصلحتش چیه؟ مقصدش چیه؟ ملاکش چیه؟ ما که از اونها خبری پس بنابراین می توانیم بگیم شرایط شرعی به یک معنا مؤثر هستن یا نیستن؟ نیستن. به معنای علیت حکم به این معنا مؤثر نیستن، اما به اون معنای مؤثریت خب ممکنه مؤثر باشد. بگید ممکنه هم هست که چیه؟ معرف باشد. اون مؤثریتی که در برابر معرفیت قرار میگیره هر دو قسمش فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که کلام جناب فقه تمام نیست. این را سریع تطبیق کنیم، یه تتمه دیگری میماند، اونم انشاءالله امروز بخوانیم که بحث مفهوم شد به حول قوه الهی تمام بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. وقد انقد همین ما ذکرناه ان المجدی، مجدی گفتیم یعنی چی؟ نافع، اونی که نفع میدهد. ان المجدی للقول به تداخل، اونی که نافع است برای قول به تداخل. و احد الوجوه التي ذكرنا، اگر میخوایم قائل به تداخل بشیم یکی از اون سه وجه هست که گفتیم همش هم چیه؟ خلاف ظاهرت. یکی از اونها را باید بگوییم. لا مجرد و کون الاسباب الشرعیه معرفات لا مؤثرات، نه اینکه مجرد این که اسباب شرعی معرف باشن، چون جناب فقه فرموده اگر معرف باشن تداخل، اگر مؤثر باشد چی؟ عدم تداخل. این تداخل و عدم تداخل را برده روی این بند. فلا وجه لما عن الفخر و غیره. غیر فخر گفتیم چی بود؟ فاضل نراقی، ملا احمد نراقی، استاد شیخ انصاری. فلا وجه لما عن الفخر، چیه اون ما عن الفخر؟ من ابتناء هذه المسئله علا انها، انها یعنی اون اسباب شرعیه، معرفات او مؤثرات. اگه بگیم معرفات میشه تداخل، اگر بگیم مؤثرات میشه چی؟ پس لا وجه برای این. چرا لا وجه؟ انقدر همه ما ذکرنا. اشکال اول ما ذکرنا این بود که بحث تداخل و عدم تداخل یه بحث اثباتیه، باید از ظهور جمله شرطی این مسئله حل بشود که آیا ظهور جمله شرطی در حدوث عند الحدوث هست؟ معرفیت و مؤثریت بحث ثبوتیه و هیچ ارتباطی با بحث تداخل و عدم تداخل ندارن. مع این اشکال دوم میشه، اون ما ذکرنای گذشته اشکال اول، مع اینم اشکال دوم. مع ان الاسباب الشرعیه ضابطه ای نداره که بگیم همیشه مؤثر یا همیشه، اینم مثل اسباب عرفیز. مع ان الاسباب الشرعیه حالها حال و غیرها، یعنی غیر اسباب شرعیه، فی کونها در کون این اسباب غیر شرعی، معرفات تارتن و مؤثرات اخرى، گاهی معرف است گاهی. اذا لبس الامیر الاسفره فاحذره، بفرمایید این معرفه یا مؤثره؟ معرفه. اذا غضب الامیر فاحذره، این میشه چی؟ این مال شرایط عرفی. شرایط شرعی هم مثال اذا زالت الشم فصل، این میشه چی؟ مؤثر. اذا زاد الظل فصل، این هم میشه چی؟ پس اینها عرفی و غیر عرفی، یک چیزی گاهی معرف گاهی مؤثره. ضرورت ان الشرط للحکم الشرعی فی الجمله الشرعیه، شرط در احکام شرعی در جمله شرعی، ربما یکون مما له دخل فی ترتب الحکم، یه وقت دخل دارد در ترتب حکم، یعنی در همون فعلیه، این همون مؤثریت رو میخواد بگه. به حیث و لولاه، به حیثی که اگر نبوده باشد اون شرط، لما وجدت لهو، موجود نمی شود لهو، یعنی برای اون حکم شرعی علتون، این علت در فعلیت ها، همون مؤثریت به همین معنا که گفتیم، کما انهو، یعنی این شرط فل حکم لغیر شرعی، در حکم غیر شرعی هم قد یکون این شرط امارتن علا حدوثه. اماره یعنی چی؟ مؤثر یا معرف؟ معرف ها، اماره یعنی معرف، امارتن یعنی معرف می شود، علا حدوثه یعنی بر حدوث اون حکم، به سببهی یعنی به سبب اون شرط واقعی. این معرفه، مثل همون ازاله به سل اسفر فحذر رو تا لباس زرد میشه، این چشم بود از این که غضب کرده است. و این کان ظاهر التعلیق، اگرچه ظاهر جمله شرطیه همون مؤثریت است، و این کان ظاهر التعلیق ان له، این که برای شرط الدخل دخالت است، فیهما، فیهما یعنی چه در حکم شرعی چه در حکم عرفی، ظهور جمله شرطیه در مؤثریت میشود. توجه فرمودید، معرفیت احتیاج به قرینه دارد ولی مؤثریت احتیاج به قرینه ای ندارد. کما لا یخفا، نعم از این نعم استثناء می کند ایشان کجا را؟ اونجایی که مؤثریت را به چه معنا بگیریم؟ مؤثریت را معنای علیت برای وجود حکم بگیریم، نه برای فعلیت ها، علیت برای وجود حکم بگیریم. نعم لو کان المراد بالمعرفیه فی الاسباب شرعیه، اگر مراد معرفیت در اسباب شرعیه این باشد که انها یعنی این اسباب شرعیه لیست به دواء الاحکام، این اسباب شرعیه دائی، دائی یعنی ملاک، ملاک و مصلحت نیست. اگر مؤثریت را به این معنا میخوایم نفی بکنیم و معرفیت را اثبات بکنیم، بله این مطلب درستی. نعم لو کان المراد بالمعرفیه فی الاسباب الشرعیه انها، یعنی این اسباب شرعی لیست به دواء الاحکام، این جزء ملاکات احکام نیست، التی اونچنان دوایی که هی فی الحقیقه، اون دوایی و ملاکات در حقیقت علل لها، علت هستند لها یعنی برای اون احکام شرعی. و ان کان لها دخل فی تحقق موضوعاتها، اگرچه می بوده باشد، لها یعنی برای اون اسباب شرعی دخالتی در تحقق موضوعاتها، یعنی موضوعات احکام شرعی، یعنی مؤثریت معنای دوم قبول است. مؤثریت دو تا معنا گفتیم برای مؤثریت دیگه، یکی این که دخالت در چی داشته باشد؟ فعلیت. یکی این که به معنای چی باشه؟ علیت. اگر معرف را که در برابر مؤثر قرار، منظور از معرفیت یعنی که علت برای حکم نیست، اگر چه ممکن است علت برای فعلیت باشه، اگر این را میخواد بگید میفهم خب این حرف صحیح، این قابل قبول است. پس ببینید مؤثریت دو تا معنا پیدا میکنه، معرفیتی هم که در برابر مؤثریت دو تا معنا پیدا میکنه. یه وقت مؤثریت به معنای چیه؟ علت برای حکم است، معرف یعنی اون چیزی که علت برای حکم نیست. یه وقت مؤثریت به معنای این که علت برای فعلیت است، معرف یعنی اون که علت برای فعلیت نیست. اون معنایی که اول گفتیم که اگر مؤثریت معنای علیت باشه این باطل است و معرفیت صحیح است در برابر اون، اما اگر مؤثریت معنای دوم باشه همون اشکال قبلی میشه. میفرماید که به خلاف الاسباب فهو، پس این هو زمش معنی اون مراد فهو، یعنی این مراد شما، و ان کان له وجهون، اگرچه این مراد وجهی دارد یعنی حرف صحیحی هست، انا انه من ما لا یکادو توهم انه یجری فی ما هم و اراد، اما توهم نمی شود که این معنای از معرفیت نافع نیست، فی ما هم و اراد در اون چیزی که اراده و قصد کرده بود جناب فخر بحث تداخل باشه. مؤثریت به معنای این که علت است یا علت نیست در بحث تداخل تأثیرگذار نیست، در بحث مؤثریت به اون معنای دوم ها، به معنای این که چیه؟ علت حکم هست یا علت حکم نیست، ملاک حکم هست یا ملاک حکم نیست، این مؤثریت به این معنا در مقصود فخر، مقصودش چی بود؟ تداخل یا مثلا عدم تداخل. معرفیت و مؤثریت به این معنای دوم در بحث تداخل بفرمایید نافع نیست. اونی که ایشان به دنبالش بود اون معرفیت و مؤثریت به همون معنای اول بود که بیان کردیم که اون هم گفتیم دارای اشکالن. تا اینجا دو قول از اقوال سگانه بررسی شد، این که آیا تداخل صحیح است یا عدم تداخل. قول بشهور را صاحب کفایه انتخاب کردن که همون چی باشد؟ عدم تداخل. فقط باقی میماند تفصیلی که جناب ابن ادریس حلی بیان فرد. ابن ادریس که نوه شیخ طوسی هست در کتاب سرایه، ایشان یه تفصیلی را در مانحنفی بیان کردن. فرمود در این مسئله تداخل و عدم تداخل، اگر شرایط اتحاد جنس دارن، اگر شرایط اتحاد جنس دارن قائل به تداخل میشوید، اما اگر شرایط اختلاف جنس دارن قائل به چی میشویم؟ عدم تداخل میشویم. مثلا شارع مقدس فرموده اذا بولت فتزع، اگر بول و ادرار کردی باید وضو بگیری. خب اگر کسی چند بار ادرار کرده، حالا از صبح تا ظهر چند بار دستشویی رفته، فرموده است این تداخل، یعنی یک بار وضو میگیرد و کفایت میکنه. یا فرمود اذا نمت فتوضا، اگر خوابیدی وضو، حالا چند بار خوابیده، شرایطی که متعدد موجود شده من جنس واحد، اگر از یه جنس فرموده از تداخل میشه. ولیکن اگر مختلف الاجناس مختلف الجنس، در اینجا باید چیکار بکنه؟ در اینجا عدم تداخل. مثلا یه بار خوابیده بلند شده بعد دستشویی رفته توجه فرمودید، خب در اینجا الان دو شرط مختلف الجنس به حق پیدا کرد، می فرماید در اینجا عدم تداخل. خب چه دلیلی ایشان، خوب دقت کنید، چه دلیلی بر این تفصیل دارد؟ ایشان استدلالشون اینه، فرموده است در اونجایی که شرایط ما متحد الجنس باشد، اون چیزی که موضوع حکم قرار گرفته اسم جنس است و اسم جنس عمومیت ندارد. اسم جنس همون طبیعت است که با وجود واحد موجود میشه. تکرار میکنم جمله را دقت کنید، ایشان میفرماید اگر شرایط ما اتحاد جنس داشته باشه، موضوع حکم ما میشود چی؟ اسم جنس. و اسم جنس عمومیتی ندارد. چرا؟ چون با اولین وجود موجود میشه. بذار یه مثال برای اسم جنس. مثلا مولا فرموده است اکرم، توجه فرمودید، اکرم العالم، عالم را اکرام. خب الان این العالم اسم جنسه، شما یه عالم را که اکرام کردی دیگه امر مولا تحقق پیدا کرد. اسم جنس عمومیتی که نداره. نفرمود که اکرم کل عالمه، فرمود اکرم العالم، حکم آمد روی اسم جنس، یعنی آمد روی طبیعت. وقتی که حکم روی طبیعت بیاد و روی اسم جنس بیاد، طبیعت و جنس عمومیتی با اولین مصداق تحقق پیدا میکنه. وقتی که تحقق پیدا کرد، پس دیگه در اینجا دیگه تعددی ما نداریم. پس هر کجا اسم جنس میشود عمومیت نیست، با اولین وجود محقق میشود، پس در این موارد تعدد معنا ندارد. حالا ایشان این بحث را در مانند اینطور تطبیق میفرماید وقتی که مولا میگوید اذا بولت فتوضأ، موضوع وضوء بول است. این بول طبیعت البول است، یعنی وقتی که طبیعت بول موجود شد تو باید وضوء بگیری. خب این طبیعت بول توجه فرمودید با اون مصداق واحد موجود میشود و من یه وضوء که بگیرم تمام این افراد بول همه مصداق همین طبیعت است، با وضوء واحد همه اونها مرتفع میشود. فرموده است اما اگر جنس مختلف بشود، وقتی که جنس مختلف بشود هر جنسی برای خودش وضوء جداگانه ای میخواد. بول یه جنس هست، نوم یه جنس هست، حدث یه جنس دیگری است. اذا صارت الاجناس متعدده، وقتی که اجناس متعدد شدن حکمشون هم چی میشه؟ متعدد میشه. ولیکن وقتی که ما یک اسم جنس داریم همه افراد خودش را شامل میشود، این یه حکم بیشتر ندارد. پس اگر متحد الجنس شد تداخل، اگر مختلف الجنس شد چی میشود؟ عدم تداخل. چون مختلف الجنس هر جنسی برای خودش یه حکمی دارد، اما متحد الجنس که بشود این اسم جنس واحد است و به وجود واحد همه افراد خودش را شامل میشه، پس دیگه در اینجا تعدد معنا ندارد. باید قائل به چی بشویم؟ قائل به تداخل بشه. این استدلالی است که این بزرگوار در اینجا مطرح فرموده. و اما الجواب، جوابی که صاحب کفایه میدهد، صاحب این کفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید بحث تداخل و عدم تداخل روی اسم جنس و تعدد جنس بار نمیشه، مترتب بر اون نمیشه. بحث تداخل و عدم تداخل در ظهور جمله شرطیه است. ما به اسم جنس کاری نداریم، ما به ظهور جمله شرطیه کار داریم. ظهور جمله شرطیه، خوب دقت کنید، ظهور جمله شرطیه در حدوث اندل حدوث است. اذا بولت تتوضأ، هر وقت بول حادث شد وضو هم باید حادث بشه. حالا یه بار یا ده بار، ده بار که شد ده بار وضو باید حادث بشه. حکم وضو، خوب دقت کنید، حکم وضو روی طبیعت بول که نرفته، حکم وضو روی شرطیت بول رفته، یعنی با جمله شرطی بیان شده است. ببینید یه وقت مولا میگه البول موجب للوضوء، یه بحثه. یه وقت میفرماید اذا بولت فتوضأ، یه بحث دیگری است. اگر مولا جمله شرطی را بیان فرمود، اینجا دیگه حکم روی طبیعت نرفته، اینجا حکم رفته روی جمله شرطیه. جمله شرطیه میگه چی؟ بگید با من جمله شرطیه چی میگه؟ الحدوث اندل، هر وقت بول حادث شد وضو هم باید حادث بشه. اذا بولت فتوضأ مقتضاش اینه دیگه، اذا بولت، هرگاه بول کردی باید وضو بگیری. خب چی میفهمیم از این؟ یعنی اگه ده بار بول کردی، ده بار باید وضو بگیری. اینجا حکم روی اسم جنس نرفته، اینجا حکم روی چی رفته؟ قضیه، بگید قضیه، قضیه. اینجا حرف صاحب کفایه این است که وحدت جنس و تعدد جنس در تداخل و عدم تداخل مدخلیتی ندارد، ظهور جمله شرطیه مدخلیت دارد. بفرمایید این جنسش واحد باشه، ولی چون با جمله شرطی فرمود هر وقت بول کردی وضو بگیر، خب هر وقت یعنی اگر یه بار، یه بار، اگر دو بار، دو بار دیگه. جمله شرطی ظهورش حدوث اندل حدوث است، یعنی هر وقت این شرط حادث شد جزا هم باید چیه؟ ما باشیم و ظاهر جمله شرطی اینو میفهمیم. حالا اگر یه دلیل خارجی باشه اون بحث دیگری است، ولی وقتی به انسان میگن آقا هر وقت وارد اتاق شدی سلام کن، یعنی 10 دفعه وارد اتاق شدی 10 بار سلام کن دیگه، ظاهر جمله شرطی این میشه دیگه. اذا بولت فتوضأ، یعنی هر وقت بول کردی باید، این ظهور جمله شرطیه، این معنا را میرساند. پس جناب حلی اعلی الله مقامه الشریف تداخل و عدم تداخل را بر روی چی؟ وحدت الجنس بگیر، و غافل از این که این جنس در چه جمله ای به کار گرفته شده. این جنس اگه تو جمله شرطیه به کار گرفته شده، ظهورش فرق میکنه. یه وقت در جمله حملیه است، یه وقت در جمله شرطیه است. حرف ابن ادریس اونجای خوب است که در جمله شرطی نباشد. اگر در جمله شرطی بود، ظهور جمله شرطی این را به ما میرساند. بگید با من الحدوث، لازمه این ظهور الحدوث و عند الحدوث تعدد و عدم تداخل میشه، ولو جنسش واحد باشه. هر وقت بول کردی وضو بگیر، یعنی 100 دفعه هم بول کردی 100 بار باید وضو بگیر. جمله شرطی این را به ما میرساند. وحدت جنس بگید، و وحدت جنس و تعدد جنس، تداخل و عدم تداخل را درست. صاحب کفایه می فرماید، خوب دقت کنید این اشکالی که الان میگیم، خوب اینو دقت می فرماید، اتفاقا اونجایی که جنس متعدد باشد، اینو دقت کنید، اونجایی که جنس متعدد باشد ولی جزا واحد باشد، جنس مختلف است ولی جزا واحد است، صاحب کفایه میفرماید ما قبلا گفتیم اونجایی که شرط متعدد شد ولیکن جزا واحد، ما باید این شرطهای متعدد را به خطر جامع برگردانیم. یادتونه تنبیه دوم، از تنبیه سوم برگردیم تنبیه دوم، گفتیم اذا تعدد الشرط و تعدد جزا، چهار تا احتمال وجود دارد. مفهوم ها را تغییر کنیم، مفهوم را قید برای مفهوم را با منطوق تغییر کنیم، بگیم اینجا مفهومی ندارد، یا بگیم این شرطهای متعدد به چی برمیگرده؟ قدره جامع برمیگرده. صاحب کفایه فرمود اگر شرطها مختلفه، مثلا فرمود اذا خفی الجدران فقصه، اذا خفی العظام فقصه، فرمود اینها رو باید چیکار کنیم؟ به قدره جامع برگردیم دیگه. از چی استفاده میکردیم یادتونه؟ دلیلمون چی بود؟ قاعده الواحد. گفتیم جزا که واحد است، چون معلول جزا معلول شرطه، شرط علت او هست، شرط هم باید چیه؟ واحد باشه. پس اگر متعدده باید یه قدر جامعی بین اینها بگیریم، این شرط باشد برای اون جزا. صاحب کفایه میفرماید این که شما میگید جنس واحد باشد یا متعدد، این فایده ای ندارد. حتی در صورت تعدد ما باید به چی برگردانیم؟ به واحد باید برگردانیم. پس اینطور نیست که تعدد خودش تأثیر گذار باشد. آخه جناب اهلیس اینطور میخواد بگه، میخواد بگه این جنس های متعدد تأثیر در اون جزا میذارن. صاحب کفایه میگه نخه، حتی در موارد تعدد اون تعدد را باید به واحد برگردانیم. پس وحدت و تعدد در تداخل و عدم تداخل مدخلیتی؟ بگید پس چی مدخلیت دارد؟ ظهور جمله شرطیه مدخلیت دارد، که چون جمله شرطیه ظهورش در این است که الحدوث و اندل حدوث، پس عدم تداخل است. چه شرط ما متحد باشد؟ چه شرط ما متعدد باشد؟ حتی شرط متعدد را هم باید به چی برگردانیم؟ به شرط واحد برگردانیم. پس این جنس های مختلف هم باید برگردد به اون قدر جا، بنابر اون چیزی که در تنبیه دوم بیان کردیم. پس وحدت و تعدد در ما نحنفی نقشی نخواهد داشت. اینم تطبیقش بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه شأن چنین است، لا وجه للتفصیل بین اختلاف الشروط به حسب الاجناس و عدمه و اختیار عدم التداخل فی الاول، یعنی اونجایی که مختلف الجنس باشن، و تداخل فی الثانی، یعنی اونجایی که متحد الجنس باشن. لا وجه برای این الا توهم و عدم صحت تعلق به عموم لفظ الثانی. صحیح نیست تعلق به عموم لفظ، تعلق یعنی تمسک، تمسک کنید به عموم لفظ. فسانی یعنی در جایی که متحد الجنس باشه. چرا؟ لأنه زیرا این ثانی من اسماء الاجناس، زیرا این دومی از اسماء اجناس است. و اسم جنس، بفرمایید اسم جنس عمومی دارد یا ندارد؟ ندارد. فمع تعدد افراد شرط واحد، اگر متعدد بشود افراد یک شرط واحدی، مثلا چند بار بول انجام بدهد، لم یوجد الا سبب الواحد، موجود نشده است مگر یک طبیعت، کمان طبیعت چی باشه؟ مثلا بول باشه. به خلاف الاول، اما در اول اینطور نیست. لکون کل منها، زیرا هر یک از این شروط سببا، فلا وجه لتداخلها، وجهی نیست برای تداخل این اجناس متعدد، چون در اونجا هر جنسی خودش سبب می شود. و هو فاسدون، این تفهم هم فاسد است. چرا؟ خوب دقت کنید، بحث گفتیم بحث روی وحدت جنس و تعدد جنس نرفته است. حتی تعدد را هم باید برگردانیم به چی؟ پس این مدخلیتی ندارد. بحث رفته است در چی؟ ظهور جمله شرطیه. ولو جنس واحد باشد، اما جمله شرطیه میگوید هر وقت این کار انجام شد تو باید وضو بگیری. این حدوث اندل حدوث تعدد را میرسانه. فان قضیه اطلاق شرط مقتضای اطلاق جمله شرطیه فی مثل اذا قلت فتوزع هو حدوث الوجوب عند كل مره. الحدوثو بگید، الحدوثو عند الحدوث، حدوث وجوب یعنی وجوب وضو. عند كل مره لو بار مرات، اگر بول کرده باشد چند بار. و الا یعنی اگر از این ظهور جمله شرطی صرف نظر کنیم، فل اجناس مختلفه لابد من رجوعها الى واحد، اجناس مختلفه را هم باید درگردانیم به در تنبیه دوم این را مفصل گفتیم. طبق قاعده الواحد، چون جزا واحده شرطها هم باید چی باشد؟ چون الواحد لا یستر الا من الواحد، لابد من رجوعها یعنی رجوع این اجناس مختلفه الى واحدن فی ما جعلت، در اونجایی که قرار داده شده باشد این اجناس مختلفه شروطن و اسبابن لواحدن لما مرت الیه الاشاره من ان الاشیاء المختلفه بما هی مختلفه لا تکون اسبابن لواحد. هادا کلو، این بحث تداخل و عدم تداخل، فی ما اذا کان موضوع الحکم فی الجزا قابلن للتعدد، اونجایی که جزای ما قابل تکرار باشد، مثل وضو، یا مثل قص اینجا بحث چی مطرح میشه؟ تداخل و عدم تداخل. اما اگر جزای ما قابل تکرار و قابل تعدد چیه؟ نباشه. این دو صورت پیدا میکنن. یک وقت جزای ما قابل تأکید است، یک وقت جزای ما قابل تأکید هم نیست. اگر قابل تأکید باشد جمله شرطی را حمله بر چی میکنیم؟ تأکید. اگر قابل تأکید توجه فرمودید، اگر قابل تأکید نباشد جمله شرطی را حمله بر چی میکنیم؟ از ثبوت و اندل حدوث، نه الحدوث و اندل حدوث. دیگه نمیشود این را حمله بر حدوث و اندل حدوث کنیم. ها با کله فی ما اذا کان موضوع الحد فی الجزا قابلا للتعدد، یعنی قابل تکرار باشه مثل وجوب و غسل. و اما ما لا یکون قابلا لذالک، اما اونجایی که موضوع حکم قابل نیست لذالک یعنی برای تعدد، فلا بد من تداخل الاسباب، باید قائل به تداخل اسباب بشویم. فیه در اونجا، فی ما لا یتأکد المسبب، در اونجایی که مسبب ما قابل تأکید بله نباشد. قابل تأکید نباشد مثال مثل چی؟ مثل مثلا فرض کنید طهارت شیء متنجس. اگر یه شیء نجس شده از توجه فرمودید، مثلا در جمله شرطی شارع مقدس می‌فرماید اگر لباس با بول ملاقات کرد او را تطهیرش کنید، در یه جمله دیگر می‌فرماید اگر لباس با خون ملاقات کرد او را تطهیرش کنید. حالا فرض کنید لباس ما هم با بول و هم با چی؟ با خون ملاقات کرده. الان تطهیر آیا قابل تأکید هست یا قابل تأکید نیست؟ قابل تأکید نیست دیگه. وقتی که لباس شما پاک شده دیگه پاک شده، دیگه قابل تأکید نیست. اگر قابل تأکید نیست میفرماید فلا بد من تداخل الاسباب فیه، یعنی در اینجایی که قابل تعدد نیست، فی ما لا یتأکد المسبب، در اونجایی که مسبب ما قابل تأکید نیست، مثل طهارت از نجاست. طهارت چی؟ طهارت خبثیه که قابل تأکید نیست. و من التداخل فیه، یعنی لابد است از تداخل فیه، یعنی در مسبب، تداخل در مسبب فی ما یتأکد، در اونجایی که چیه؟ بفرمایید قابل تأکید است. چون ممکن است یه وقت مسبب ما قابل تأکید باشه، یعنی بشود قابل تأکید. مثالی که ماشین زدن، چه مثال زدن؟ مثال قتل را مثال زدن. گفتن فرض کنید در روایت آمده اینطور وارد شده است که اذا قتل احد احدا عمدن، اگر کسی کسی را عمدن بکشد فقتلوه، این باید کشته بشه از باب قصاص. این یک. در یه جمله شرطی دیگری هم آمده از توجه فرمودید اگر کسی مثلا نستجیر بالله زنای به محارم بکند او را بکش. حالا اگر یه شخصی هر دو کار را انجام داده، یعنی هم قتل عمد انجام داده، این مستحق قتل است، و بگید هم چی انجام داده است؟ زنای به محارم انجام داده، این هم چیه؟ مستحق قتل است. الان قتل او چی میشود؟ مؤکد میشود قتل او، قتل یعنی به هیچ وجه من الرجوع از قتل او صرف نظر نمیشود. اگر یکیش هم از بین رفت عامل دوم هست، یعنی باید کشته بشه. اگر فرض کنید صاحب دم و ولی دم راضی شد که با من نمیخوام این را قصاصش کنم، نمیخواد قصاص بشه، توجه فرمودید صرف نظر کردم و از او، ولی به خاطر عمل دوم او چی میشود؟ کشته خواهد شد. اینجا الان مسبب ما قابل چیه؟ قابل تأکیده. تأکید به این معنا که یک عامل اگر از بین رفت عامل دوم هنوز هست و به خاطر عامل دوم او باید کشته بشه، توجه فرمودید. پس اگر مسبب ما قابل تأکید باشد قائل به تداخل در مسبب میشوید. اگر قابل تأکید، بگید قابل تأکید نباشد، قائل به تداخل در اسباب میشویم. انتهى الكلام في مفهوم شرط. والحمد لله رب العالمين.